هذا كله فيما كان الفعل حركة عرضية طبيعية او إرادية. همه این هایی که در دو پاراگراف پیشین گفتیم در فرضی بود که حرکت ما یک حرکت عرضی باشد، حالا یا حرکت عرضی است که متحرک علم به فعل ندارد که میشه حرکت عرضی طبیعی، یا علم به فعل دارد که میشه ارادی. و اما اذا کان فعلا جوهریا کل انواع الجوهریه فان کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده فسیاتی ان شاء الله انها جميعا متحركه بحركه جوهريه لها وجودات سيالة تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيالة تستقر عليها. اما در مورد اونجایی که فعل ما یک فعل چی باشد؟ جوهری باشد. اگر فعل ما یک فعل جوهری باشد، مانند انواع جوهری، از دو حال بیرون نیست، یا از اون جوهرهایی است که تعلق ما به ماده دارند، یا از اون جوهرهایی است که تعلق ما به ماده ندارند. مراد از جوهرهایی که تعلق ما به ماده دارند دو دسته از جوهر هاست، یا جوهرهایی است که مادی محضن مثل جمادات، که طبق نظر مشهور این جمادات نفس ندارند، بلکه نفس از مرحله نبات و حیوان انسان شروع میشه، یعنی از مرحله نبات شروع میشه، بعد حیوان، بعد انسان. خب اینها موجودات مادی محضن، پس صحیح هست که گفته بشه این جوهرهای مادی مثل سنگ و چوب و آهن، خاک، اینها تعلق ما به ماده دارن. دسته دوم از جوهرهایی که تعلق ما به ماده دارن همین نفوس مجرد هست. نفوس مجرد، نفوس جوهری مجرد، درست ذاتن مجرد از ماده هن، ولی در افعال خودشون نیاز به بدن مادی دارن. نفس نباتی نیاز به بدن نباتی دارد، نفس حیوانی نیاز به بدن حیوانی، نفس انسانی نیاز به بدن انسانی دارد. پس در مورد جوهرهای مجردی مانند نفوس هم صادق است که گفته بشه اینا تعلق ما به ماده دارن. در مورد این جوهرها، چه اونهایی که مادی محضن، چه اونهایی که مثل نفس تعلق به ماده مثل بدن مادی دارن، به زودی خواهد آمد در مرحله قوه و فعل، خواهیم گفت که همه اینها متحرک به واسطه حرکت جوهری هستند. لها وجوداتون سیاله، برای همه این جواهر یک وجودهای سیال و تدریجی هست که منتهی میشن به وجودهای ثابتی که اونها دیگه سیال و تدریجی نیستن. تستقر رو علیها، وقتی به اون وجودهای ثابت رسیدن در اونها مستقر میشن و دیگه حرکت به پایان میرسه. دلیلش هم روشن هست، چون وقتی که موجود مادی به واسطه حرکت جوهری به یک درجه از تجرد رسید که دیگه تعلق ما به ماده ندارد، حیثیت قوه نخواهد داشت. وقتی حیثیت قوه نداشت شد فعلیت محض، حرکت معنی ندارد، چون گفتیم حرکت در موجوداتی معنا دارد است که اون موجودات آمیخته با قوه و فعل باشند. اگر موجودی فرض بشه قوه محض باشد، اگر بتونیم فرض کنیم، مثل اون که در مورد هیولا یولا میگن، یا موجوداتی فرض بشن که فعلیت محضن، دیگه در مورد این دو دسته حرکت معنا ندارد، بلکه حرکت مال موجودی است که از یک جهت بالقوه و از جهت دیگر بالفعل. خب پس اونجا غایت حرکت و علت غایی میشه همان اون جهت تمام و کمال، یعنی اون جهت تجردی که همراه با حیثیت قوه نیست. وقتی اونجا رسیدن این موجود متحرک به حرکت جوهری، دیگه حرکت جوهری به پایان میرسه و پس از اون دیگه حرکتی نخواهد بود. فلها تمامون هو وجهت و حته وجهت و علتی تولیها، پس برای این انواع جوهری که یک تعلق ما به ماده دارن یک کمالیست. تمام اینجا بنای کمال همون غایت، تمام یا کمالیست که همون وجهیست که این انواع جوهری که تعلق ما به ماده دارن رو به سوی اون وجه دارن. یعنی چی؟ اون وجهشون همون جنبه تجرد، همون غایتیست که مجرد تامن، یعنی دیگه همراه با قوه نیستن. چون میدونید طبق نظر مشهور دیگه نفوس تا وقتی که در این بدن مادی هستن جهت قوه درشون راه پیدا میکنه، درسته؟ وقتی که از این نفس قطع علاقه کردن دیگه جهت قوه ندارن، چون ماده ای ندارن که اینها به واسطه ارتباط با اون ماده حیثیت و جهت قوه در اون راه پیدا بکنه و اونها متحرک به حرکت جوهری بشن و بخوان استکمال پیدا کنن. و هو مراد و علل الفاعلت المحرکت لنفسه، مراد علل فاعلی که ایجاد کننده حرکت هستند، محرکتون لنفسن، اونها محرک لنفسن، یعنی ایجاد کننده حرکت هستند به مستقلن، مرادشون همینه. اون علل هستی بخش در این موجودات مادی، موجودات جواهری که تعلق ما به ماده دارن، اونها رو وقتی افاضه می کنن هدف اینه که اینها به این درجه از تجرد تام برسن و غایت اینها رسیدن به اون تجرد تامه. و حرکات و الجوهریت و مرادتون لعجله، اون تمام قوه میخوره به اون تمام، اون غایت که همون تمام حرکته، یعنی همون درجه از تجرد تام، میشه غایت علل فاعلی محرک. حالا توضیح دادیم اون علت فاعلی محرک میتونه خود طبیعت جوهری باشد، از آن جهت که فاعل مباشر حرکت است، میتواند اون موجود مجردی باشد که در اینها حرکت رو ایجاد میکنه، از اون جهت که فاعل غیر مباشر هست تفاوتی نمیکنه. در مورد همه اینها غایتشون همون جهت تمام هست، یعنی همون جهت تجرد، و حرکات جوهری مراد به خاطر اون غایت هستن، به خاطر اون تمام، لعجلهی. پیش از این هم گفتیم در هر جایی که پای حرکت در میان باشه، غایت حرکت مطلوب لذات و مطلوب لعجله هست، مطلوب به ذات هست، و حرکت مطلوب به تبع هست. حالا دسته دوم از اون جواهر، جوهرهای مجرد رو میشه، دسته دوم میشه اون جوهرهایی که تعلق ما به ماده ندارن، یعنی جوهرهایی که مجرد تام. و این کان الفعل من الجواهر المجردت ذاتا و فعلا عن الماده، اگر فعل از اون جواهر مجردی باشد که هم ذاتا مجردن، هم در فعل نیاز به ماده ندارند، و هم فعلا مجردن، یعنی همون عقول، فهو لمکان فعلیت وجودهی و تنزههی عن القوه لا ينقسم الى تمام و نقص کغیره، به خاطر اینکه اینا مجرد تامن، فعلیت وجودی دارند، فعلیت تامن، منزه از قوه هستند، دیگه تقسیم به تمام و نقص نمیشن. نمیشه گفت که عقولی که مثلا ناقصن عقولی که تامن، نه دیگه، نه تامن فقط، مانند غیرشون، مثل اون جوهرهایی که مجرد تجردشون ناقص بود، مثل نفس که ذاتا مجرد بودن ولی فعلا تعلق ماده داشتن، مثل اونا نیستن، لذا اینا به تمام و نقص تقسیم نمیشن. بل هو تمامون فی نفسه، بلکه این جوهرهای مجرد تام فی نفسه کامل هستند و حالت قوه در اینا راه ندارد. مرادون لنفسه مراد لنفسه هن، مقصودون لعجله مقصود لعجله هستن، یعنی قصد اولی خود همین مفارقات نوری و مجردات تام است. والفعل والغایت هناک واحدون، لذا فعل و غایت در اینجا یکیست. توضیح دادم که این واحدون به معنای اتحاد حقیقت و رقیقت هست، نه به معنای وحدت به عینیت در مصداق، مانند اونجایی که مثل میان انسان به حیوان و ناطق هست. حالا توضیحش چیه؟ به این معنا که ان الفعل به حقیقت هلتی فی مرتبت وجود الفاعل غایت لنفس هلتی هی الرقیقه، به این معنا که فعل با اون حقیقت فعل که در مرتبه وجود فاعل، گفتیم مرتبه وجود فاعل و علت هستی بخش حقیقت فعل یا معلول هست، این فعل با اون حقیقتی که در مرتبه وجود فاعل هست غایت برای خود فعل هست. کدام فعل؟ اون فعلی که هی رقیقه، غایت برای فعلی است که همون رقیقت است. پس غایت هر معلول مجرد یا فعل مجرد میشه همون علت و علت فاعلی مجردش. لا ان الفعل علت غایت لنفسه، مراد ما از این که گفتیم فعل و غایت واحد است این نیست که فعل خودش علت غایی خودش باشد، بعد شما اشکال کنید که مگر نباید علت مقدم بر خودش بشه؟ پس این که شما میگید فعل علت غایی خودشه، لازمش تقدم و شعلا نفسه. نه، اگر منظور ما از یکی بودن فعل و علت غایی، یا یکی بودن فعل و غایت، این وحدت باشد، یعنی خودشه، هم غایت خودشه، هم فعل خودشه، هم فاعل خودشه، اگه این باشه مراد، بله اون اشکال شما وارده که لازمش تقدم یک چیز بر خودشه، چون هر علتی باید بر معلول خودش مقدم بشه، و اگر اینجا علت غایی خود فعل باشد، اون وقت میشه تقدم و چک چیز بر خودش دیگه. منظورمون این نیست. پس لا ان الفعل علتون غایتون، نه این که فعل علت غایی برای خودش باشد و متقدم بر خودش باشد، لاستحالت علیت شیل نفسه، چون محاله که یه چیزی علت برای خودش باشد، بلکه این که میگیم فعل و غایت یکیست، مقصودمون این اینه که اون فعل غایتش همون مرتبه فاعل خودش هست، و چون میان اون وجود فاعل و وجود این فعل اتحاد هست، از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت، گفته میشه که غایت و فعل اینجا یکی هستند، علت فاعلی و علت غایی به هم برمیگردند، اینطوری گفته میشه، یعنی علت غایی همان علت فاعلی است، همان علت فاعلی است، اون علت فاعلی که حقیقت فعل و حقیقت معلول هست. دقت میکنید؟ اگر شنیدید که داریم دیگه تو منظومه اسفار جاهای دیگه که گفته میشه علت فاعلی و علت غایی در موجودات مجرد یکیست، و به چه معنا یکیست؟ به همین معنایی که الان خدمت شما عرض کردم، یعنی علت غایی معلول که اون هم مجرد است، همان علت فاعلی است که در اصطلاحاً
علت هستی بخش برای این معلول محسوب میشه. پس مراد از عینیت در اینجا یا واحد بودن اتحاد میان حقیقت و رقیقت هست. خب این یک نکته، اینجا تمام. از اینجا به بعد وارد فروعات میشیم. فقط تبین، اولا این نتیجه الان مطرح میکنن اونو بگیم بعد وارد فروعات بشیم. فقط تبین ان لكل فاعل غایتا فی فعله و هی العله الغائیه للفعل و هو المطلوب. پس روشن شد که برای هر فاعلی یه غایتی در فعلش هست، هر فاعلی غایتی در فعل خود داره و این غایت در فعل همون علت غایه برای فعل هست. چون یادتون باشه گفتیم که میان علت غایی و غایت تفاوت اعتباری هست. اگه مثلا در مورد انسان بخوایم مثال بزنیم فهمش راحت تره. مثلا من میرم مثلا حوزه علمیه یا دانشگاه برای تحصیل علم، اول تصور میکنم تحصیل علم را، عالم شدن را، که در واقع همون غایت من هست. وقتی که پیش از انجام فعل، یعنی پیش از این که برم ثبت نام کنم در حوزه علمیه در دانشگاه و بشینم تو کلاس، اون غایت را که همون رسیدن به کمالی به نام علمه تصور میکنم، این تصور من از اون غایت میشه علت غایی. این تصور من از آن جهت که تأثیر میگذارد در این که من بشم فاعل و فعل رو انجام بدم برم دانشگاه ثبت نام کنم یا حوزه علمیه، از این جهت بهش میگن علت غایی. پس چرا به این تصور قبل از فعل میگن علت؟ علت غایی، چون تأثیر میگذارد در فاعلیت فاعل. اگه اون تصور من از غایت نبود، من فاعل به سمت اون غایت حرکت نمی کردم. لذاست که ابن سینا در اشارات و تنبیهات داره که العلت الغاییه علت فاعلیت لفاعلیت علت الفاعلیه، یعنی علت غایی خودش علت فاعلی برای علت فاعلی است. یعنی اگر اون علت غایی که همون تصور غایت در ذهن من هست نباشد، او علت فاعلی به سمت انجام فعل حرکت نمی کنه و دیگه فاعل نمیشه، اصلا فعل رو انجام نمیده. لذا میگه علت غایی علت فاعلی خود علت فاعلی است. یعنی برای اینکه علت فاعلی واقعا بشه علت فاعلی بره فعل رو انجام بده، باید پیش از آن ما تصوری از غایت داشته باشیم و اون تصور ما از غایت که همان علت غایی هست میشه محرک فاعل به سمت اینکه بشه فاعل و بشه علت فاعل. همین تصور ذهنی که ما از غایت داریم، کمال و اینهایی که گفتیم رسیدن به کمال علم، وقتی که در خارج ما میایم درس میخونیم، حوزه علمیه میریم، دانشگاه میریم، به نحو احسن درس میخونیم، بعد این کمال علم در خارج برای ما حاصل میشود. وقتی این کمال علم در خارج برای ما حاصل شد بهش میگن غایت. پس تفاوت غایت با علت غایی تفاوت اعتباری است. به اعتبار اون وجود ذهنی پیش از انجام فعل میگن علت غایی، به اعتبار این که پس از انجام فعل وجود خارجی پیدا کرد میگن غایت. ماهیتش یکی، اگرچه وجودن گاهی قبل از فعل است وجود ذهنی پیدا میکنه، گاهی بعد از فعل است وجود خارجی پیدا میکنه. لذاست که هی میبینید بعضی وقتا میگن غایت الان، بعضی وقتا میگه علت غایی، به دلیل این یگانگی است که میان غایت و علت غایی هست. فقط تبین ان لكل فاعل غایه فی فعله، هر فاعلی در فعلش یه غایتی داره و این غایت هست که سبب میشه اون فاعل به سمت اون فعل حرکت کنه و برسه به اون غایت. و هی العله الغائیه للفعل و هو المطلوب، این همون غایتی که به دنبال فعل میاد همان علت غایی برای فعله که تو مثال ما قبل از فعل هست. فقط در مورد مجردات تام مسئله یکم پیچیده میشه، چون اونجا حرکت نیست. اونجا چیه؟ اونجا تجرد تامه، فعلیت تامه، که توضیح خدمتون عرض کردم. اونجا هم که میگن فعل و غایت یکیه، به چه معنا؟ به معنای اتحاد حقیقت و رقیقت. غایت میشه همون مرتبه فاعل که حقیقت فعل هست و فعل میشه همون مرتبه رقیقت فاعل. خب این فروعات و ظهر مما تقدم و مرور بذارید برای جلسه بعدی و فایل بعدی که خیلی خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.